الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر. امروز روز سوم ماه رجب و روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام است. عرض تسلیت دارم این روز رو و شهادت این امام بزرگوار رو خدمت همه شما بینندگان عزیز. انشالله که همه ما جزء رهروان واقعی و حقیقی امام هادی علیه السلام باشیم. از این امام بزرگوار ما عرضم به خدمتتون که زیارت جامعه کبیره رو داریم که دریایی است از مضامین عالی در مورد اهل بیت علیهم السلام و امام هادی علیه السلام فرمودن هر موقع خواستید ما رو بخوانید و ما رو زیارت کنید با زیارت جامعه کبیره و با این زیارت ما رو زیارت کنید. انشالله که اگر توفیق شد و این زیارت رو خواندید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برنامه آیه های رشد در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر میرباقری هستیم. عرض سلامی خدمت ایشون دارم و ازشون خواهش میکنم که سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و استاد محترم خواهم بود. خیلی ممنون استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با سلام و درود به یکایک شما عزیزان و گرامیان. شهادت حضرت امام هادی سلام الله علیه رو تسلیت عرض میکنیم و از درگاه با عظمت ربوبی تمنا میکنیم که از سرچشمه معارف این امام بزرگوار و همه اهل بیت علیهم السلام ما رو بیش از پیش بهره مند کنند. در محضر شما
خیلی ممنون. خواهش میکنم آقای دکتر. در مورد بحث آیه اون قسمت مربوط به شفاعت در آیه الکرسی بحث میکردیم، داشتیم روایت های مربوط به شفاعت رو هفته گذشته می‌خوندیم و از بیانات شما استفاده می‌کردیم. فکر می‌کنم یه چند تای روایت بود و اگر فرصت بشه انشالله وارد فراز بعدی آیت الکرسی
انشالله. بله، ما چند بحث داریم درباره شفاعت. اینا رو عناوینش رو من عرض می‌کنم که حوزه بحث یادآوری بشه و مشخص باشه. شفاعت به معنای جفت شدن و همراه شدن با کسی در انجام کاری و یا برآوردن حاجتی و یا کمک و یا هر چیز دیگری، یا حتی کسی از موضع بالا ممکنه کاری و عملی رو که میخواد انجام بده به دیگری بسپره، چون شأنش اقتضا میکنه که برای خودش کارگزار و مجری فرمان اتخاذ بکنه. معنای شفاعت اینه. خداوند یک شفاعت عام داره در تدبیر عالم. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. هیچ کس وساطتی، همیاری، مسئولیت انجام کاری رو در امور عالم و در تدبیر امور نخواهد داشت مگر بعد از اذن خداوند. این میشه شفاعت معزون. شفاعت غیر معزون شرکه، یعنی کسی با خدا کمک کنه، همیاری کنه، همانند خدا باشه، در کنار او بخشی از امور عالم رو اداره کنه، که این حرف مشرکینه و این شرک. شفاعت مأذون که خداوند به کسی اذن بده و مأموریت بده که کاری رو انجام بده، این در همه عالم و در تدبیر امور جاری است. خداوند هدایت میکنه، اما پیغمبر اکرم رو مأمور این هدایت میکنه. ان علینا للهدى، هدایت بر عهده خداست، یعنی خودش میفرماید. این مأموریت رو به پیغمبر اکرم میده، به ائمه هدا میده، در مرحله بعد به دیگران میده. و در همه امور عالم خداوند کارها رو واگذار میکنه به ایادی خودش. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، در سوره مبارک یاسین. ما خلق کردیم برای آنها بر اساس آنچه ایادی ما عمل میکنن، یعنی در خلقت خدا ایادی هستن که به اذن خدا، به فرمان خدا دخالت میکنن، کارها رو انجام میدن با حول و قوه الهی، هیچ استقلالی از خودشون ندارن. این شفاعت، شفاعت توحیدی است و مأذونه. بخشی از این شفاعت، شفاعت در عفو و گذشت نسبت به بندگان، در رحمت، در بخشیدن. خدا میخواد بندگانش هر چه بیشتر به سعادت برسن، همچنانی که در هدایت دیگران رو مأمور میکنه، در شفاعت هم عده‌ی دیگری رو مأمور میکنه، اذن بهشون میده. خود شفعا هم دوست دارن، ولی اذن الهی هم باید باشه. در هفته گذشته ما آیاتی از قرآن را عرض کردیم که روایات ما گفتن درباره شفاعت، مثلا مقام محمود پیغمبر اکرم مقام شفاعت. ولسوف یعطی که ربک فترضا، این مقام شفاعت، انقدر خدا به تو اذن شفاعت میده که روایاتی گونه معنا کرده که تو خوشنود بشی، چون پیغمبر اکرم هم رحمت الهی در وجودشونه، رحمت للعالمینه، دوست داره این رحمتش رو اعمال کنه، دوست داره بندگان رو از عذاب نجات بده، مورد عفو قرار بگیرن. این کارو پیغمبر اکرم انجام میده، حالا به شکل‌های مختلف. یه جمله‌ای داره مرحوم سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجه لثمرة المحجه، وصیت‌نامه‌ای است به فرزندش به نام محمد. بعد اونجا یه نکته‌ای داره، میگه فرزندم محمد، نکنه تو کاری بکنی که انسان‌های ناباب و اهل معصیت به تو حق پیدا کنه. مثلا تو به اونا یک کاری کرده باشی که اونا حقی داشته باشن، برگردن تو و قیامت گیر اونا باشی، که جد تو رسول خدا برای شفاعت و نجات تو مجبور بشه به اونا باج بده، به قول ما یه چیزی در روز قیامت بده که اونا رو از تو خوشنود کنه. ما عرض کنم شفاعت، این معنای خاص شفاعت که مصطلح بین ما، بخشی از اون شفاعت عامیست که در همه عالم جاری است. خب در این زمینه پیغمبر اکرم در روایات دیدیم فرمودند همه امام باقر علیه السلام، امام صادق، به این مزامین اولین و آخرین حتی انبیا در روز قیامت به شفاعت پیغمبر اکرم نیازمندند. مثلا انبیا نیاز دارن رسول خدا بیاد در شفاعت امتشون بهشون کمک کنه،
در شفاعت خودشون، در شفاعت امتشون.
حالا اونا داره که نیازمندن، من یه خورده خواستم مسئله رو تقلیل بدم که حالا اگه نگیم خودشون نیازمندن، لااقل درباره امتشون نیازمندن، وگرنه در روایت به صورت مطلق بیان شده که اونا همه نیازمندن، چون در روز قیامت شاهد بر همه انبیا، اولیا، پیغمبر اکرم، همینطور به سلسله مراتب در بهشت هم سلطنت مطلق از آن پیغمبر اکرم، بعد امیرالمؤمنین مقام وزارت او رو دارن، ائمه هدا، انبیا تا میرسه به مقربین که پرونده ابرار یعنی مؤمنین معمولی زیر نظر مقربین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، در سوره مطففین. پرونده ابرار در مقامات علی است. و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهدها المقربون، مقربون اون رو شهادت میکنن، نظارت میکنن.
این مقربون کیان در این آیه؟
السابقون السابقون اولئک المقربون. در رأس طایفه مقربون اولیاء خدا، انبیا، ائمه خدا و بالاترین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
این آیه از سابقون از سابقون اولئک المقربون که در
سوره واقعه است،
سوره واقعه و در شأن امیرالمؤمنین است که به خاطر سبقتی که بر ایمان گرفتن داشتند.
از سابقون جمع طبیعتا مصداق اتم و اکملش وجود مقدس رسول اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام و بعد ائمه خدا. مقام قرب هم درجاتی داره، همچنانی که اصحاب یمین هم درجاتی داره، همچنانی که اصحاب شمال هم درجاتی داره. ان المنافقین، اصحاب شمال جهنمی هم دیگه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بهش درجات داره، جهنم درکات داره. پایین ترین به اصطلاح مرحله جهنمی ها باز منافقین هم. یعنی اینا مثل که از کفار هم بدتر هم. چون کلک می زدن، می خواستن به بازی بگیرن خدا و پیغمبر و مؤمنین رو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اون منافقین زمان پیغمبر که با رسول خدا بازی می کردن، اینا از کفار جاشون بدتره مثلا. و پناه بر خدا که اینا خیلی از جریانات رو عوض کردن. خب یک موقعی اگر بحث بشه، شاید در بحث آیه سوم
انشالله حتما خیلی بحث جایی گفتگو و
بحث ولایت و امامت هست، اونجا یه مقداری راجع به نفاق و جریان نفاق بحث کنیم. به هر حال این درجات وجود داره و پیغمبر اکرم از در رأس مقربین هم، مقربین درجات بعدی هم داره، از رسول خدا میاد پایین تا ائمه خدا تا انبیایی دیگه، بعد میرسه به سایر مقربین. منحصر نیست. از سابقون از سابقون اولئک المقربون ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین. در امتهای گذشته یک گروهی جزء مقرب بودن، ثلث، حتی فقط انبیا هم نه، چون انبیا و اولیا در امتهای گذشته زیاد بودن. در امت اسلامی اونایی که به مقام مقربین میرسن قلیلون. حالا این قلیلون دو جور میشه توجیه بشه، تعدادشون قلیله یا درصدشون قلیله. امت اسلامی از همه امتهای گذشته خیلی بیشترن، تمام امتهای گذشته در برابر امت اسلامی کمه، چون از زمان پیغمبر اکرم همه امت پیامبرن تا قیامت. در بین اینها مقربین اندکن، قلیلون. حالا به طبق یه تفسیری که آخرین رو امت اسلامی گرفتن، اولین رو امتهای قبل از پیغمبر اکرم. اونا انبیا و اولیا زیاد بودن، سلطون یه جمعی به مقام قرب میرسن.
یه میخواد بگه در امتهای گذشته از امت اسلام بیشترن؟
همین، درصدشون بیشتر بوده، اما تعدادشون هم بیشترن نمیدانیم، چون بالاخره در امت اسلامی هم اولیاء الله کم نیستن. از ائمه خدا بگذاریم بیام تو مراحل بعدی، ولی قلیلن. حالا یا درصدشون قلیله یا تعدادشون، به هر حال اینا همه مقربین هستن. در بهشت پرونده ابرار رو مقربین شهود میکنن. مقربین الزاماً ائمه خدا نیستن، چون مقامات بعدی هم باز
جز
مقربین هستن، ولی که قلیلون، بالاخره قلیلون من الله. راجع به اصحاب یمین میفرماد که سلطون من الاولین و سلطون من الاخرین. گروهی هستن، یه جمع قابل توجهی. خب این مراحل و مراتب همچنان وجود داره. حالا بحث ما درباره شفاعت اینه، آیا بسنده میشه به پیغمبر اکرم و ائمه خدا؟ در روایات یه توسعه ای میبینیم و قابل توجه. شفعاء کیانن در روز قیامت؟ چه کسانی حق شفاعت؟
قبل از اینکه وارد این بحث بشید، اون وصیت نامه سید ابن طاووس به فرزندشون که معروف هم هست، عرضم به خدمتتون که نکته‌ای که اونجا گفتید برای من خیلی جالب بود، این که شما یه کاری نکن که یه آدم نااهلی به شما حق پیدا بکنه. خب این خودش درسه، اما از اون طرف هم نشان میده که چقدر بستیت دارن رسول الله در شفاعت. یعنی فکر کنم این نکته مهمتر باشه، یعنی حتی مثلا یه آدم نااهلی اگر باشه که شما یه آدم خوبی هستی، او حق به گردن شما داره و به قولی گیر اون هستی در اون دنیا، اینقدر رسول
الله حلش میکنه،
میتونه حلش بکنه. این قدرت شفاعت و
یعنی حق و
عظمت مقام حضرت رسول.
حق الناس سخت‌تر از حق الله، اون چه که مشهوره، چون باید هم خدا راضی بشه، چون حق الناس حق الله هم هست. خدا فرموده به مردم ستم نکنید، حق و ناحق نکنید.
دل حق اللهی هم در درون خودش داره،
یعنی هم حق الله در درجه اول و حق الناس. یکی دو مرحله رضایت راضیه لازمه، یه رضایت اون ناس، یه رضایت خدای تبارک و تعالی. در حق الله فقط خداوند باید بگذره، کار تمامه، مثل بعضی از معاصی. حق الناسی خود گیرش سخت‌تره، اما از مجموعه آیات و روایات استفاده میشه که اینطور نیست که هیچ راه حلی نداشته باشه. یه جاهای خداوند به اصطلاح عطا میکنه، عفو خودش رو شامل حال کسانی میکنه که از دیگران بگذرن. پیغمبر اکرم به کسی به اصطلاح مقام عفوی رو براش ایجاد میکنه که او بهرمند از عفو الهی بشه، که او هم از صاحبان کس کسانی که به گردنشون حق داره بگذرن. بالاخره حل و فصل میشه، اما گیرش خیلی زیادتره. ممکنه این حرفا که پیش میاد یه وقت کسی مغرور بشه، بگه حالا ما هر کاری کردیم بالاخره نجات پیدا میکنیم، اما نمیارزه. ما در دنیا از زندانهای در روزه میترسیم. کسی بگه در روز زندان چقدر سخته، بشه یه سال چقدر سخته. صحنه قیامت یه صحنه سختیه، همه اهل ایمان دلشون میخواد زود نجات پیدا بکنن که برن به بهشت، به مرحله عالیه خودشون برسن. و شتاب دارن در این زمین. روایتی میدیدم که خیلی تا مدتی ذهن منو درگیر کرده بود. گاهی میشه که یه بنده مؤمنی حساب و کتابشون میرسن، حکم بهشتی بودنم براش صادر میشه، اما یک گناه توبه نکرده داره که علل قاعده باشه یک گناه کبیره باشه، جاشم تو بهش بهش نشون میدم. 100 سال به خاطر یک گناه معطلش میکنم تا این گناهش پاک بشه. خب میارزه، درست آخرش بخششه، ولی اینطور هم نیست که دیگه هیچ عقوبتی هم نباشه. گاهی باید معطلی بکشه تا پاک بشه، تا پاک بالاخره این بله جهنم نمیره، اما خود صحنه قیامت و مشکلاتش رو باید تحمل.
یا حتی قبل از اون در برزخ،
در برزخ هم همینطور، که در بعضی روایات داره ما خوف داریم نسبت به شما
به خاطر اون چیزی که در برزخ کارا شما.
بله دل برزخ یا من البرزخ.
خیلی ممنون،
خواهش
میکنم. اگر اجازه بدید دو سال یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با روایتی که در باب شفعاء و شفعاء چه کسانی هستن استاد قرار بود برای ما قرائت بکنن انشاءالله.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده، دانی تو نشان به توی آن ماه بده، دانی که رسد به خانه دلدارم، از روز نشان بر من گم راه بده.
انس ابن مالک میگوید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود هر کس یک روز از ماه رجب را با ایمان و اعتقاد روزه بگیرد، خداوند عزوجل بین او و آتش جهنم 70 خندق فاصله قرار می‌دهد که عرض هر خندق ما بین آسمان تا زمین باشد.
موسیقی
انشالله که خداوند توفیق بهره بردن از برکات ماه نجف رو به همه ما روزی بکنه. یکی از این کارهایی که میتونه این برکات رو افزایش بده و خیلی کمک بکنه به درک ما و فهم ما نسبت به این ماه گرانقدر، توفیق روزه گرفتن. انشالله که همه ما جز به صائمین ماه رجب باشیم انشالله. استاد در خدمتون هست.
حالا ماه رجب رو فرمودید، یه نکته رو هم
بله حتما
من تأکید کنم. در مفاتیح الجنان جز به اعمال ماه رجب نوشتن که وارد شده که در هر شب 1000 لا اله الا الله گفته بشه. حدودا 20 دقیقه زبان میبره و لبها هم در لا اله الا الله حرکت نمی کنه. تو هر فرصتی تو جمع تو راه رفتن میشه یه رو گفت. بعضی ها نگرانن، یه مسئله مشهور شده، نمیدونم منشأشم کجاست، که لا اله الا الله سنگینه، گرفتاری میاره. نه، گاهی من برعکس لا اله الا الله میگم که گره گشایی بشه. گاهی نمیدونم این خیلی منشأی،
من چند نفر شنیدم،
نه من منشأی
فکر سنگینیه اگر زیاد،
ولی هیچ منشأی برای این فکر میکنم حدسیات بیشتر. من منشأ روایی گشتم، پرسجوم کردم، تا الان نیافتم برای این حرف. نه اینطور نیست، نه حالا برعکسه دیگه، ممکنه حالا کسی اینجوری فکر کنه یه همچی اثری هم داشته باشه. یه بابی داریم ما در روایات که خداوند میفرماید انا عند حسن ظن عبد مؤمن بی، من در نزد گمان خوب بنده مؤمنم به خودم هستم. اگر خوب درباره من فکر کنه منم همون جور باش عمل میکنم. در یه روایت داره ان خیرن فخیرا و ان شرن فشر. پس ما بعد امام فرمودن بنابراین درباره خدا خوب فکر کنیم. حالا اینم میتونه از اون مصادیق باشه، لا اله الا الله بگیم به این معنا که او تنها معبود من هست، او تنها به اصطلاح ملجأ و پناهگاه ماست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاید اثر مثبتم انشالله در گره گشایی داشته باشه. خب ما دو دسته شفعاء داریم، یه دسته انسانهایی که شفیعن، یه دسته اعمالی که شفیعن. جالبه، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیثی نقل شده که از خصال نقل شده، ثلاثه یشفعون الی الله عز و جل فیشفعون. سه دسته هستن که شفاعت میکنن به سوی خدا و مورد شفاعت سخن اونها هم مقبول واقع میشه. الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا، پیامبران، عالمان، شهیدان. یعنی یه مقداری توسعه داره مثل همون مقام قرب و اینا. الشفاعت للانبیا والاوصیا، تا اینجاش روشنه، اوصیای انبیا. سوم والمؤمنین، کسی که مؤمنین هم یه جاهای حق شفاعت داره. شاید پدر اگه خودش مؤمن باشه و مقام بلندی داشته باشه نسبت به فرزندانش حقش بتونه شفاعت کنه. ول ملائکه، فرشتگان هم حق شفاعت دارن به اذن خداوند با امام باقر علیه السلام و امام صادق. فرمودن والله لنشفعن، والله لنشفعن فی المذنبین من شیعتنا، ما شفاعت میکنیم درباره گناهکاران از شیعیانمون. یعنی اون شیعه یعنی کسی که اومده تو کلاس ائمه هدا، دانشجوی این کلاسه، حالا یه جایی هم کم آورده کمکش میکنن، غیر از اون کسی که اصلا نیومده تو کلاس. حتی تقول اعداء اونا اذا رأوا ذلک، وقتی دشمنان ما ببینن ما اهل حق رو داریم شفاعت میکنیم و شیعیان رو، میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمین، هیچ شفیعی برای ما نیست، هیچ دوستی، یار و یاوری که بخواد همراز ما باشه. در حدیث دیگری، باز احادیث زیاده که پیغمبر اکرم میگن من و اهل بیت هم در قیامت شفاعت میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن اذا کان یوم القیامه قیل للعابد انطلق الی الجنه، به کسانی که اهل عبادت میگن برو، میگن برو به بهشت. و قیل للعالم قف تشفع للناس به حسن تأدیبک لهم، تو باش به مردم کمک کن به خاطری که به اینا آموختی، اینا را ادب کردی. اونم میاد مثلا از بین شاگردانش یا مؤمنین عده‌ای رو بهشون کمک میکنه. تشفع للناس، جالبه. در احادیث دیگری فرمودن که مثلا در نهج البلاغه است، در شرح نهج البلاغه از ابن عبد الحدید از امیر المؤمنین علیه السلام، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان بهی و به رسوله، بالاترین چیزی که متوسلین به او توسل میکنن ایمان به خدا و رسول خداست. والجهاد فی سبیلهی فانه ذروت الاسلام، جهاد در راه خدا. و کلمت الاخلاص، کلمه توحید. فانها الفطره، در حدیث
این جهاد در راه خدا مقام شفاعت با خودش به همراه میاره،
یعنی جهادگر رو شفاعت میکنه، نماز، نمازگزار رو شفاعت میکنه. خود اعمال یه حقیقتی دارن. از پیامبر اکرم فرمودن، بهار جلد 8 صفحه 43، الشفعاء خمستون، 5 شفیع وجود داره: القرآن و الرحم، به اصطلاح فامیل، و الامانه، و نبیکم و اهل بیت نبیکم. یعنی قرآن و رحم و امانت داری، اینا اعمالی هستن که به درد صاحبشون میخوره. مثلا میتونه جرمهای او رو بپوشونه. در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تعلم القرآن فانه شافع یوم القیامه، قرآن رو بیاموزید روز قیامت
شفاعت.
امیر المؤمنین علیه السلام، من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، کسی که قرآن برای او شفاعت کنه مورد شفاعت واقع میشه. در حدیث دیگری فرمودن که امیر المؤمنین علیه السلام، استجیبوا لانبیاء الله، از پیامبران پیروی کنید، اجابت کنید دعوت اونا رو، و سلموا لامرهم، تو راه انبیا باشید، تسلیم باشید، و عملوا بطاعتهم، در طاعت اونها باشید، تدخلوا فی شفاعتهم، و وقت به اونها درباره شما اذن شفاعت داده میشه. حالا ما نسبت به پیغمبر اکرم باید این گونه باشیم. و مثلا توبه رو گفتن شفیع، عمل به حق و لزوم و همراهی با صدق، اینا همه شفیع هستن. این خب در باب شفاعت. یه بابی هم داریم در باب اتخاذ وسیله به اصطلاح برای حرکت به سوی خدا و تقرب الالله. وابتغوا الیه الوسیله، دنبال یه وسیله هم باشید. کسانی که مقربان بارگاه قدس ربوبی هستن، شما به دامن اونا تمسک کنید، اونا میرن شما رو با خودشون میبرن.
این معناش غیر از معنای شفاعته؟ این وسیله جویی، آیا در دل وسیله جویی
یعنی وسیله جویی یعنی ما اونا رو شفیع قرار بدیم. ما مثلا در همون زیارت جامعه که از امام حاضر،
اون شفیع به معنای همراه و کمک شما بود،
بریم دست به دامنشون بزنیم، اونا هم دست رد نمیزنن. یه وقت پیغمبر اکرم روز قیامت میان سراغ کسی، یا در دنیا همین، یه وقت ما میریم درخواست میکنیم که به ما نظر لطفی کنید، شفیع ما باشید. در زیارت جامعه اون قسمت های آخر میخوانیم که اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاطهار الائمه الاخیار لجعلتهم شفعاء. اگر کسی بهتر از اینا پیدا میکردم که قربشون به درگاه تو بیشتر باشه، من اونا رو شفیع خودم قرار میدادم، دست به دامن اونها میزدم، توسل میکردم که اونا منو در پیشگاه تو شفیع باشن، شفاعت کنن، عفو مرا از تو بخواهن. مثلا
خیلی ممنون و متشکرم. استاد تماس داریم؟
بله بله.
اگه اجازه بدین تماس رو بشنویم، منم بعدش سوالی در مورد عرضم به خدمتون که شفاعت دارم. جناب آقای بنیاسی از همدان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، بفرمایید آقای بنیاسی.
خدمت مجری عزیز و استاد گرامی، ممنون از برنامه خوبتون عزیز. خدمت با سعادت شما عرض شود که در سوره حاقه آیه 44، 45 و 46 خداوند می‌فرماید که و اگر او حتی یک کلمه بر ما دروغ می‌بست، حتما دست راستش را قطع می‌کردیم، سپس جریان قلبش را قطع می‌کردیم. این در مورد اینه که پیامبر عظیم الشان چون شفیع قرار گرفته در نزول قرآن، حق اینه نداره که یک کلمه کم و زیاد بکنه. مثال مایی که پدر مادرایی که شفیع قرار میگیرن در رشد بچه، یه موقعی کم میارن، واقعا اون چیزی که میخواد بچه بشه نمیشه. اینجا ما هم بازخواست میشیم چون شفیع قرار گرفتیم، یا حالا کم فروشی کردیم یا کم فروشی نکردیم، اون چیزی که انجام باید بدیم دادیم اما جواب نگرفتیم. دو، در مورد برنامه تون اینجا همه دان دیگه نزدیک برنامه شما اذانه، اگر لطف کنید برنامه رو یه مقداری تایم بشین و روبر کنید، ممنون میشیم که سعادت داشته باشین گوش بدید.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون و متشکر. این نکته آخرتون رو خیلی نکته دقیقیه. ما چون که برنامه فصلی بسته میشه ساعتش، توی ایامی به این وقت نماز میخوریم، ما خودمونم برای نماز خوندن و قبل از برنامه، اتفاقا همین امروز خدمت استاد محترم بحثش بود که باید با عجله میکردیم که حداقل یه نماز رو بخونیم تا به برنامه برسیم. نکته مهمیه حتما، و انشالله دستن در کاران شبکه به این نکته عنایت خواهند داشت. استاد دو تا سوال داشتن، بفرمایید. آقای
بنیاسی بودن ها؟
آقای بنیاسی. نه. استاد یه تماس دیگه هم داریم، اون تماس رو هم بشنویم، پاسخ ها رو همه رو با هم یکجا بفرمایید. آقای حسینی از مازندران، سلام علیکم و رحمت الله.
مجری محترم، خدا قوت خاصه نباشی به معذره استاد بزرگوار میباوریم، از ادب و سلام دارم.
خواهش میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
در تکمیل کلام استاد بزرگوار، باب سوره واقعه که وسابقون استابون اولای کل مقربون، ما از بزرگان دیگر که شنیدیم و صد درصدم که اینجوری باید باشه و حتی خودم رو تایید نمی کنم، من کوچک و دست بسنده استاد بزرگوارم، میگن همانایی هستن که در ابتدای صدر اسلام علی خصوص علی ابن ابی طالب و بعد محمد مصطفی که اتم اینا هستن، در روز قیامت صد درصد سابقون مال صدر اسلام هست. غلیل کسایی هستن که الان عصر آخر زمانه. من تکبیر پرمانده شد. بعد در قضیه رحمت للعالمین بودن پیامبر، پیغمبر به قول استاد بزرگوار معزوم بودن دیگه در موقع شفاعت. اینا دوست پیامبر ما رسول الله دوست داشت که حتی کوچکترین از اصحابش وارد جهنم بشن، واسه همین خداوند بهش مقام رحمت للعالمین داده بودن. و چه بسا استاد نمیتونم بگم، آقای دکتر بهشتی میگه فاطمه فاطمه است، فاطمه حول الانسیه است، نه فاطمه است، فاطمه فرق میکنه. بعد چرا اینکه وقتی دکتر بهشتی میگه در مذمت محمد رسول الله تو قرآن بیشتر از اون نیکوهایی که رسول الله خداوند بهش داده هستش، من اینجا میخوام ایراد بگم که اگرم پیغمبر محمد از رسول الله رحمت الله العالمین ایراد میگرفتن، اگرم دوست داشتن که مثلا یک موضوعی را مثلا سور طبق سوره آیه 80 سوره توبه که میگوید و از تقویدم اولا تا تقویدم سب این مرفلا یخبر الله، یا رسول الله تو اگر 70 بارم برای این منافقین تقاضای استقبال بکنیم من خداوند نمی بخشم، دل پیامبر نمیاد اصابش برن تو جهنم. واسه همینه فقط جهد اطلاع داشتم میگفتم، سوال خاصی هم ندارم، فقط هدفم این میگه و سابقون همون شهدای صد اسلام هستن. حضرتون بشم خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای حسینی، متشکر که با برنامه تماس گرفتید. استاد توضیحاتی دارن که حتما خدمتون عرض میکنن. جناب دکتر، با آقای بنیاسی شروع کنیم. راجع به اون سه آیه سوره حاقه اولی مکتبی داشتن، اونو بفهمید، من سوال دومشم خدمتتون میگم.
من خیلی منظور ایشونو دقیق متوجه نشدم. آیات اینه که ولو تقول علینا بعض الاقاویل. این آیات قبل اینه که ببینیم مثلا موضوع بحث چیه.
استاد بحثشون فکر کنم سوال اول دومشون با هم بود، این بود که ما که پدر و مادر فرمودید که تو برنامه های گذشته این برنامه هم یه اشاره کردین که نسبت به فرزند مقام شفیع دارند،
میتونیم بعضی پدر و مادرهایی که به مقام ایمان واقعی برسن، نه همه.
خب یکی اون بحث بود، یکی این بحث بود که نه در مقام تربیت و رزاقی که فرمودید از جانب خداوند،
یعنی توی تدبیر امور عالم. بله،
ما اگر نسبت به بچه کم بذاریم، یعنی تواناییمون کم باشه، مثلا خداوند از به ما روزی داده، ما این روزی باید به فرزندمون بدیم، رزق بچه‌مون رو بدیم.
بله.
اگه تو این کمکاری بکنیم، آیا خداوند ما رو مؤاخذه میکنه یا؟
بله، اینکه ممکنه اگر از حد واجب، چون یه حد واجب داریم که ما مثلا نفقه عائله رو باید تأمین کنیم، اما یه حد مستحبه که توسعه بیشتری بدیم. اگر از اون حد واجب کم بذاره، خب قطعا مسئوله. خب
اگر از حد واجب کم بذاره، یعنی داشته باشد نفقه ای و مالی و برای زن و بچهش خرج نکنه. یه موقع مثلا مثل الان گرفتار نمیدونم سختی معیشت و اینجور چیزا هست،
در حد توان، یه وقت در حد توان او امکانش رو داره، ولی حد واجب از نفقه زندگی رو انجام نمیده، چه برای همسر و چه برای فرزندان. خب این قطعا مسئوله و حتی در نفقه همسر دین بر او به گردنش میمونه. این درسته، اما این من ارتباطش رو با این آیات متوجه نشدم. این آیات در موضوع دیگری است. اینا میگفتن که قرآن نمیدونم دیگران بهش آموختن، خودش میشینه فکر میکنه، به خدا نسبت میده. در این سوره از آیه 38 دقت کنیم. فرمود فلا اقسمو به ما تبصرو و ما لا تبصرو. قسم نمیخورم به حقایقی که اینها میبینند و حقایقی که پشت پرده است و غیبه و نمیبینند. انه لقول رسول کریم. این قرآن سخن رسولی است گرامی، یعنی جبرئیل امین که رسول خداست که این رو به پیغمبر اکرم میرسون. و ما هو به قول شاعر. این حرف یک شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، کم شما ایمان میآورید. ولا به قول کاهن، قلیلا ما تذکرون. اینا حرف جن و پری نیست، حرف کهنه نیست، کم متوجه میشید شما. چیست؟
تنزیل
من رب العالمین. این چیزیست که از طرف خدای رب العالمین نازل شده. اما اگه بخواید بگید خود پیغمبر می نشیند اینا رو می فکر میکنه، می نویسه، به خدا نسبت میده، یه مورد این کار رو بکنه ما از اون نمیگذاریم. ولو تقول علینا. تقول یعنی به ما نسبت بده، به ناحق چیزی رو خودش بسازه به ما نسبت بده. بعض الاقاویل، حتی یه مورد.
استاد حرف آقای بنیاسی این بود که پیامبری که در مقام هدایت شفیع خداوند برای امر هدایت، اگر کمکاری بکنه و یه حرفی از توش خودش بزنه، خداوند از اون نمیگذره.
کمکاری نیست.
حالا مثلا اگر یه،
یعنی بخواد دخالت
بکنه،
بخواد ما بخواد حرفی رو که خدا نزده بگه خدایی رو گفته.
احسنت. ما به عنوان پدر و مادر که در حق فرزندانمون این همین مقام شفاعت رو داریم،
فرق میکنه، یعنی قابل مقایسه نیست.
قابل مقایسه نیست اصلا. یعنی ایشون دو مورد رو با هم مقایسه میکردن.
این موضوع دیگری است. پیغمبر نه کمکاری پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم بخواد خودش از خودش یه حرفی رو بزنه که خدا نگفته وارد قرآن کنه. منظور اینه
و بعدش هم که میگه لقطعنا هلوتین، درسته؟
بله، لقطعنا من هلوتین.
لقطعنا من هلوتین میگه پیغمبر اگه بخواد یه کار، مثلا تعبیر های بنیاسین بود که مثلا یه کار اشتباهی بکنه یا یه چیزی کم و زیاد بکنه، یه قولی از خودش بگه،
میدونم
خداوند به این شدت به او برخورد میکنه. آیا مثلا ما پدر مادرها که در حق فرزندانمون کم کاری میکنیم، آیا با ما همین شدت
نه به این میکنه؟ شدت نه، یعنی شو موضوع فرق میکنه.
اون موضوع خیلی عظیم موضوعه.
اینجا دخالت در کلام خداست و این آیه نشون میده که قرآن کلام پیغمبر اکرم نیست. تماما کلام اللهه. میگه اگه یه آیه رو خودش بگه به ما نسبت بده که ما نگفته باشیم. لأخذنا منه بالیمین، با دست قدرت او رو میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتش رو قطع میکنیم. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کدومتون هم نمیتونید از او حراست کنید که مانع عذاب ما بشه. یعنی موضوع بحث اینه، این ربطی به کمکاری پیغمبر اکرم نداره. قرآن داره، خداوند داره از قرآن
حفاظت میکنه.
آها، این طور دفاع میکنه که قرآن کلام خداست. پیغمبر اکرم
شایبه پیش نیاد که
این یعنی موضوع بحث اینه.
اصلا غیره. موضوع بحث اجمالا مثلا اینم حتی نیست که پیغمبر یک چیزی از خودش کم و زیاد میکند. موضوع بس اون غیرتیه که خداوند نسبت به قرآن و اینکه تماما کلام خودشون هست.
بله، میخوام میگن قرآن کلام رسول الله نیست، کلام اللهه. پیغمبر اکرم گفته این کلام اللهه. کسانی که میگن قرآن کلام پیغمبر اکرم هست، یا میگن حتی مثلا عرفانهای متراکم در رسول خدا که یه عمری مثلا ریاضت کشیده،
مثلا حرفا که مثلا دکتر سروش،
آره همین بالا، این خیلی بی‌دقتیه در قرآن. خیلی عجیبه که یه مثلا شخصیتی این چنینی اینقدر بی‌دقتی بکنه، اینقدر عدم دقت. بابا خود قرآن رو ببینید، یک آیه که یه آیه رو اگه بخواد خودش بگه به ما نسبت بده. بعض الاقاویل بعض یعنی یک، گاهی در عربی، گاهی هم یعنی تعدادی. ما تو فارسی بعض
بیشتر از یک، آره، اطلاق میشه.
قال بعض الحکما، یکی از حکما چنین گفته. در عربی بعض به معنای یک هم میاد. یک آیه رو تقبل کنه، ما نگفته باشیم بگه خدای رو گفته. لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. این قاطعیت. بعد در آیات دیگه، در آیه 6 سوره توبه میفرماید که قرآن کلام اللهه. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر یک نفر از مشرکین از تو پناه خواست، میگه من نمیخوام بیام مسلمون بشم، میخوام بیام حرف شما رو بشنوم، حرف قرآن شما رو، به او پناه بده تا بیاد حرف خدا رو بشنوه، کلام الله رو، یعنی قرآن رو، بعدم او رو به مأمن خودش برسون، رها نکن که یه وقت کسی، آدم متعصبی بیاد در وسط راه به او صدمه بزنه چون مسلمان نشده. اگه مسلمان شد چه بهتر، اگه مسلمان نشد خواست برگرده تا مأمن خودش، او سرزمینی که براش امنه، او رو همراهی کنید، او رو برسونش به اونجا، رها نکنید. خب قرآن رو کلام الله میگه. در سوره زخرف میفرماد که حامیم تلک آیات الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. ما اون قرآنی که در ام الکتاب بود که اونجا لفظ نیست، او رو جعل کردیم به زبان عربی. کی کارو کرده؟ نه پیغمبر اکرم، خدای تبارک و تعالی. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. من از این برادران عزیز که در به اصطلاح تنظیم برنامه اتاق فرمان هستن تشکر میکنم که آیات رو میارن و جلو چشم مخاطبین ما قرار میدن. این آیات، این قرآن در ام الکتاب یه حقیقت علی حکیمه. ما او رو به زبان عربی جعل کردیم. ما انا، نه اینکه پیغمبر اکرم، انا جعلناه قرآنا عربی لعلکم تعقلون. و فراوان آیات قرآن در سوره شعرا میفرماید،
یعنی خلاصش اینه که از اون موضوعی که آقای بیننده عزیز و جناب بنیاسی که حالا دقت جالبی هم داشتن تو این موضوع، بله، ارزم به یعنی قیاس مع الفارق،
آره،
این قضیه رو با هم
چیز دیگه
نمیشه. آقای حسینی که از مازندران تماس گرفته بودن در مورد اون از سابقون اولئک المقربون یه تفسیری داشتن که با تفسیری که جناب عالی کرده مقداری مختلف بود. ایشون گفتن که سلطون من الاولین قلیلون من الاخرین، سلطون من الاولین به اصحاب این از سابقون از سابقونه در ایمان به اون اصحاب زمان حضرت رسول قلیلون من الاخرین به عصر ما مثلا میرسه. شما تعبیرتون این بود که اولین انبیاء گذشته و
بله،
امتهای
بله.
گذشته هستن.
حالا یه تعبیره ولی بیشتر اولین رو در تفاسیر رو اینا برگردوندن به امتهای گذشته و آخرین در روایت هم ما زیاد داریم، مثلا در همون روایت اولین و آخرین در روز قیامت به پیغمبر اکرم نیازمنده، یعنی انبیای گذشته یعنی مردم گذشته. و مقربین سلطون من الاولین، اگه اینطور بخوام بگیم باید در بگیم در میان اصحاب پیغمبر جمعیت بیشتری بودن تا کسانی که بعد از پیغمبر اکرم اومدن، در حالی که
اینطور
نیست. اینطور اصحاب کربلا
نبی مثلا
بله، یعنی
اونا روایت عجیبی هست رجوع
یعنی
اصحاب در
اونا
صدر
اونا
اسلام.
هیچ تعداد قلیلشون به مقام قرب رسیدن، انگوش شمار امیرالمؤمنین بود و سلمان و ابی ذر.
آره دیگه ارتد الناس بعد از نبی الا سلاس الا مثلا
سبع یا خمس.
آره
مثلا.
عددا خیلی کمه.
آره اونا در امتحان بعد از پیغمبر اکرم شکست خوردن که برگشتن، حرف خدا رو زیر پا گذاشتن، به قوم و قبیله توجه کردن.
شد به خاطر همین هم میگه در امت پیامبر قلیل من الاخرین.
نه اون وقت عده کمی در، اما بعد از پیغمبر اکرم ما شهدای کربلا رو داریم که در روایات میگن هیچ نه شهدای بدروح هم به مقام اونا نرسیدن. بعد میبینیم اصحاب ائمه بعضی و اصحاب سر بودن به مقامات عالیه رسیدن. الان عده‌ای در رکاب امام زمان، اینا هم از امت اسلامن دیگه، یعنی اینا بگیم اینا جزء مقربین نیستن، کسانی که امام زمان انتخاب میکنه، اینا خیلی از امور رو توسط اونها انجام میده. بعد میاد در رکاب امام زمان انبیا و اولیا، خیلی از اولیاء خدا در رکاب امام زمان هستن،
از امتهای گذشته هستن.
بله من از آقای حسینی تشکر میکنم از این به اصطلاح لطفشون، ولی بعیده که بخوام بگیم که دلیل و
استاد دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یه نکته دیگه هم که گفتن در مورد آیه 80 سوره توبه، دوستانم اگر بیارن آیه رو روی تصویر، راجب شفاعت و رحمت للعالمین بودن پیامبر، البته یه نقدی هم داشتن به بیانات دکتر بهشتی که راجب این آیه زارن صحبت کرده بود، من اون رو خیلی دقیق متوجه نشدم، در مورد تقاضای استغفار برای کفار و عدم بخشش پیامبر که خداوند به حضرت رسول میفرمان شما اگر از کفار هم براشون طلب بخشش بکنی من این طلب بخشش رو قبول نمی کنم. راجب شاید مثلا حد و حدود شفاعت و عرضم به خدمتون که این باشه بحثشون.
من متوجه نشدم ولی نقضشون دقیقا چی بود. حالا آیه اینه استغفر لهم او لا تستغفر لهم، به اصطلاح راجب منافقین بیشتر این آیه. ببینید از آیه 77 اگر شروع کنیم فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اینا در قلبشون به اصطلاح یه نفاقی ایجاد شد. بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. بعد راجع به اینا بحث میکنه، بعد میفرماد که استغفر لهم اولا تستغفر لهم.
آیه 80
شما چه برای اینا استغفار بکنید، این منافقین رو چه استغفار نکنی لیغفر الله لهم، لئن تستغفر لهم 70 مره فلیغفر الله لهم، اگر 70 بار هم بخوای استغفار کنی، اینایی که در حال نفاق بودند و بر نگشتند و توبه نکردند و لیغفر فلیغفر الله لهم. چرا؟ ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین، به خاطر اینکه اینا به خدا و رسول خدا کفر ورزیدن.
خیلی ممنون و متشکرم استاد، فرصتمون تمام شد، فقط فکر میکنم که یه فتح بابی شد این تماسی که آقای حسینی گرفتن. ما تا امروز در این چند جلسه صحبت کردیم راجع به شفاعت و کسانی که بهشون شفاعت میرسد، بکنم با این آیه میتونیم ما مثلا جلسه آینده حداقل یه مقداری بس بکنیم به چه کسانی شفاعت نمیرسه.
بله اینم البته یه بابی هم در روایات داریم در این زمینه. بسیار
خیلی ممنون و متشکرم. ان شاء الله فکر میکنم که هفته آینده هم ما بحثمون در مورد شفاعت خواهد بود. ان شاء الله که همه ما جزء کسانی باشیم که مورد شفاعت اهل بیت علیهم السلام و امام هادی قرار بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
کفر و زلالت بشت و بی از تو بزرگی، بشت و بی از تو جلالت، بشت و بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.